پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با برنامه جدید رادیو فردا، ویژه مرور هفتگی اخبار و مباحث فرهنگی به معنای عام، از ارزش‌ها و هنجارها تا هفت هنر، هرگاه بشود در گفتگو با فرهنگیان و کارشناسان به خبر یا بحثی چیزی تازه افزود، با ذائقه ایرانی در جهانی نو. پیک فرهنگ از این هفته در همین ساعت در خانه شما را خواهد زد. در اولین برنامه پیک فرهنگ این هفته، لس آنجلس، ثقل فرهنگی ایرانشناسی. گزارشی درباره هشتمین همایش دو سالانه انجمن بین‌المللی ایرانشناسی در گفتگو با محمد توکلی ترقی، رئیس این انجمن. و در حاشیه همایش، گفتگویی با فرشته داوران، نویسنده کتابی تازه به زبان انگلیسی در زمینه هویت ایرانی. فرشته داوران از تداوم در هویت ایرانی میگوید، از ایران پیش از اسلام تا ایران پس از اسلام. و گزارشی از تازه ترین همایش شاهنامه شناسی در لس آنجلس در گفتگو با تورج دریایی، یکی از دست اندرکاران برگزاری این همایش. چنان که شنیدید، لس آنجلس که از آن تا پیش از روی آوردن بسیاری از ایرانیان به دبی در دهه گذشته به نام شهر میزبان بزرگترین جمعیت ایرانیان مهاجر نام برده می شد، به تازگی میزبان دو همایش بود. اول به همایش بزرگتر و چهار روزه انجمن بین‌المللی ایرانشناسی می پردازیم که در هتل دبل تری سانتا مونیکا برگزار شد و روز یکشنبه به پایان رسید. این انجمن که 43 سال پیش در سال 1346 بنیان گذاشته شد، هشتمین همایش دو سالانه اش را برگزار می کرد، با محققانی از کشورهای مختلف جهان و ایران و ارائه حدود 200 مقاله تحقیقی در 63 پانل. از محمد توکلی ترقی، رئیس این انجمن و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو، درباره چگونگی همایش امسال پرسیدم.
کنفرانس دو سالانه انجمن بین‌المللی ایرانشناسی امسال شامل سه نسل متفاوت ایرانشناسان هستش. نسل اولی که شامل دکترستان یارشاتر، خانم ژاله آموزگار، خانم نیکی کدی، پروفسور فرای هست و آقای دکتر بنانی، و بعدش نسل بعدی که بنیانگذاران انجمن بین‌المللی ایران شناسان بودند، و الان نسل جدیدی که جدا وارد صحنه ایران شناسی شده و نگرشی جدید به ایران و مسائل ایران داره و این مسائل رو از نگرش بین‌المللی و با آشنایی دقیق از تئوری‌های متفاوت علوم انسانی و علوم اجتماعی به مطالعه ایران می‌پردازد.
این نسل جدید ویژگیش چیه؟
نسلی است که در دو دهه بعد از انقلاب پا به صحنه ایرانشناسی گذاشتند و اکثر قریب اتفاقشون یا در ایران متولد شدن و دوره نوجوانیشون رو در امریکا و اروپا گذروندن، و یا اینکه کاملا در اروپا و امریکا متولد شدن، هم به زبانهای اروپایی صحبت میکنن و هم با زبان فارسی و فرهنگ فارسی ایرانی آشنایی درونی دارند. یعنی از دو نگرش متفاوت اروپایی، امریکایی و ایرانی به بررسی فرهنگ ایران می‌پردازند.
نوع کاری که میکنن مثلا چه فرقی داره با کاری که شما میکنین، نسل دوم به قول شما ایران شناسان کردن، و نسل پیشش؟
نسل قبلی ایران شناسان توجهی به جنبه‌های بین المللی و مقایسه‌ای فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران نداشت. نگرشش بیشتر سیاسی بود تا اینکه جامعه شناختی و انسان شناختی و یا ادبیات، در صورتی که امروز توجهی رو که این نسل جدید داره به تغییر تحولات درونی در زبان هستش، تغییر تحولات درونی در جامعه هستش، تغییر تحولات درونی در تاریخ سیاسی اجتماعی هستش، بدون اینکه همه رو به یک عامل سیاسی کاهش بده.
میانگین سنی یا گستره سنی این نسل جدید ایران شناسان که شما میگین در چه حده؟
30 سالگی تا 45 سالگی، 50 سالگی هستش و به یه شکلی میگه میشه گفتش که یا دانشجویان دوره دکترا در دانشگاه متفاوت امریکا و اروپا هستند و یا اینکه اخیراً کرسی دانشگاهی رو کسب کردن و به آموزش و تعلیم زبان فارسی و تاریخ و ادبیات ایران میپردازن.
با نگاه کردن به تحقیقاتی که این نسل جدید انجام میده، فکر کنید که سمت و سوی ایران شناسی در آینده چه خواهد بود؟
یکی از جلوه های جالب این تحول این هستش که از ایران شناسی به یه شکلی دولت زدایی میشه. تحولات قبلی مخصوصا نسل اول بیشتر با حمایت و کمک های دولتی و اینها امکان پذیر بود. دولت های متفاوت اروپایی به دلایل متفاوتی و به دلایل خوب متفاوتی از مطالعات ایرانی و شرقی و اینها حمایت میکردن و یا از طرف دیگه دولت ایران از این نوع تحقیقات حمایت میکرد. الان ما وارد یه مرحله تاریخی شدیم که مطالعات ایرانی به علت اختلافی که بین دولت ایران و دولت های اروپایی و امریکایی هستش، یه استقلال نسبی از سیاست پیدا کرده. یعنی محققهای ایرانی مستقل از پیشفرض‌های دولت ایران و حمایت ایران و مستقل از حمایت‌های دولت آمریکایی و اروپایی کارهای تحقیقاتی خودشون رو به پیش می‌برن و شاید بشه بگیم که مطالعات ایرانی در این زمینه یک تاست. یعنی وقتی مقایسه بکنیم با مطالعات هند و مطالعات کشورهای دیگه، این استقلال از دولت‌ها رو هیچ کشور دیگه‌ای تجربه نکرده.
از نیوتن نقله که اگر امروز دورتر رو می‌بینم به خاطر اینه که روی دوش قول‌ها سوار شدم. تو این هشتمین همایش دو سالانه ایران شناسی از قدما قدردانی شد. در مورد اون کسایی که قدردانی شد ازشون توضیح اگر دارید.
هر دو سالی انجمن بین‌المللی ایران شناسی برای قدردانی از استادهایی که در طول زندگی تحقیقاتیشون خدمات بزرگی به مطالعات ایرانی کردن قدردانی می‌کنه و جایزه‌ای رو به آنها میده که در سال‌های گذشته آقای دکتر افشار، دکتر شفیعه کتکنی، دکتر احسان یارشاطر از برندگان این جایزه بودند. امسال استاد نکی کدی، خانم دکتر جاله آموزگار، پروفسور ریچارد فرای از برندگان جایزه بودند. جالبی این کنفرانس ما این بود که دو تا از کسانی که در کنفرانس شرکت کرده بودند، آقای دکتر احسان یارشاطر و آقای ریچارد فرای، جشن 90 سالگیشون بود. یعنی دو تا از چهره‌های متشخص ایران شناسی 90 ساله بودن و بعداً در حدود 7-8 نفری هم کسانی بودن که در میانه 80 سالگی و اینها بودن و نسل جدیدی که تازه وارد دانشگاه شدن و یا اخیراً کرسی‌های ایران شناسی رو در دانشگاه متفاوت گرفتن و حضور این چند نسل در کنار همدیگه به نظر من یه جمعی خیلی جالب کنفرانس امسال ما بود.
چند تا دانشگاهی و ایران شناس از ایران آمده بودن به لس آنجلس برای شرکت در این همایش؟
تعداد کسانی که از ایران شرکت کرده بودن البته کمتر از دو سال گذشته در تورانتو بود، ولی یه چند نفری از ایران در کنفرانس شرکت کرده بودن، تعدادشون کمتر از سالهای قبل بود. بر طرف دیگه هم به علت مشکلات سیاسی که بین امریکا و ایران وجود داره، خیلی از دانشگاهیان ایرانی تصمیم گرفتن که اصلا خودشون زیاد به دردسر نیندازن و از آغاز نخواستن که در این کنفرانس شرکت بکنن.
در دو سالی که از همایش قبلی میگذره، ایران متحول شده، به خصوص در 11 ماه اخیر. آیا سایه از این تحول بر روی همایش امسال در سانتا مونیکا، لس آنجلس، کالیفرنیا افتاده بود؟
عدم حضور همکارای ایرانیمون یکی از تاثیرات این تحولات 11 ماه گذشته هست و جدا هم این یه ضایعه بزرگی برای ما بوده، برای اینکه گفتگو و همنشینی و همکاری با همکارای ایرانیمون میتونه نقش مهمی در شناخت علمی مسائل فرهنگی و تمدنی ایران داشته باشه.
بررسی جنبش سبز مثلا در این همایش چگونه انجام شد و چه نتایجی رسیدن پنلایی که به این موضوع پرداختن؟
چندین نفر از شرکت کنندگان در کنفرانس در مورد مسائل متفاوت جنبش سبز صحبت کردند و همچنین در رابطه با مسائل مهندسی فرهنگی که چندین سالی است آغاز شده پرداختند، در رابطه با شعارهایی که داده شده، تغییر تحولاتی که در شعارهای انقلابی به وجود اومده، خواسته های مردمی و اصلا کل مسئله رنگ و جنبش های اجتماعی از جمله مسائلی بود که مورد توجه قرار گرفت و همچنین به جنبه های تحولات دینی که در ایران در 30 سال گذشته به وجود اومده 10 نفری از کسانی که سخنرانی کردن به این جوانب پرداختن، یعنی از جوانب بسیار مهم تغییر تحولات ایران متغیر بودن نقش دین در مسائل ایدئولوژیک و سیاسی ایران هستش.
انجمن بین‌المللی ایران شناسی که درباره تازه‌ترین همایش آن در لس آنجلس گفتگو می‌کردیم، ناظر بر انتشار رشته کتاب‌هایی است که انتشارات معتبر رالف لج منتشر می‌کند، طبق قرارداد با این انجمن و زیر نظارت توأمان همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادبیات ایران در دانشگاه آکسفورد، و محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ دانشگاه تورنتو که با او گفتگو داشتیم. تا کنون شمار این کتاب‌ها به 10 رسیده و تا پایان امسال این شمار به 23 خواهد رسید. معادل نام فارسی یکی از این کتاب‌ها که در آغاز سال جاری میلادی منتشر شد، تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی است. پایان نامه دکترای فرشته داوران از بخش مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا برکلی، تحقیقی در زمینه اندرز و ادب و مقایسه‌ای در تاریخ پیش از اسلام و پس از اسلام. فرشته داوران نویسنده این کتاب بر استمرار هویت ایرانی در طول سالهای متمادی چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام تاکید می‌کند. فرشته داوران درباره کتاب تازه‌اش پاسخ می‌گوید. خانم فرشته داوران، کتاب شما در مورد تداوم و گسست در هنجارها، ارزشها و به خصوص دین در دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام هست. حالا روشنفکرای دوره رضاشاه خیلی هاشون بیشتر روی گسست بین این دو دوره تکیه کردن، زبیه بهروز، صادق هدایت، دیگران. شما بیشتر رو تداوم تکیه کردین. چجوری این نتیجه رو از مطالعاتتون گرفتین؟
توی مقدمه کتابم هم گفتم که بعد از اینکه آمدم امریکا و خودم دچار بحران هویت شدم، یعنی تا ایران بودم برای من واضح بود که خب ایرانی هستم، زن هستم، ولی در امریکا خودم متوجه شدم که نمیدونم معنی ایرانی بودن یعنی چی. وقتی من میگم ایرانی هستم یعنی چی، برای همین رفتم دنبال این رشته که ببینم خب برای هویت خودم چه معنی پیدا میکنم، و توی اون متوجه شدم که نه، هویت ما تداوم داره، و توی اون از لغت آنگوینگ استفاده کردم. هیچ جا گسترش پیدا نشده،
پیوسته است.
بله، یعنی این هویت ما جریان پیدا کرده از قبل از اسلام تا به امروز.
اینو از کدوم منابع آوردین؟
توی کتاب به طور مشخص دو ژانرهای ادبی رو با هم مقایسه کردم که هر دوتا ژانر در زمان خودشون رو ژانرهای غالب بودن، یکی اندرز قبل از اسلام و یکی ادب بعد از اسلام. اندرزها زمان هخامنشی ها وجود داشتن در اوستا و بعد در کتب زمان ساسانی فرم غالب ادبیات در ایران قبل از اسلام بودن، و بعدن فرم غالب ادبیات در ایران بعد از اسلام کتب آداب شدن، مثل قابوسنامه، سیاستنامه، حتی کتب دینی مثل اصول کافی که چه کارهایی باید بکنید، چه کارهایی نکنید، چه کارهایی خوبه، چه کارهایی بده، چه کارهایی پسندیده است و چه کارهایی ناپسندیده است. حتی کتاب کلیل دمنه وقتی میبینید، اگرچه که به زبون حیوانات نوشته شده، اونم همین هدفش دادن پند و نصیحت در زندگی عملی ماست. این ژانرهای ادبی از قبل از اسلام ما میبینیم که ژانرهای ادبی غالب در ایران اندرس ها بودن.
گفته شده که مثلا نهج البلاغه هم یه سایه همین نوع اندرزنامه نویسی ایرانی بهش قالبه.
یک نوع اندرزنامه است که آمدیم در ایرانیان شیعه، درست همونطور که قبل از اسلام سخنان انوشیروان و سخنان زرتشت رو برای هم دیگه نقل میکردن و کلمات قصار اونا رو از حفظ میکردن، آمدیم توی بعد از اسلام اینا رو دادیم به حضرت علی، چون که شیعه ها یه جوری حضرت علی رو جانشین تمام اون فضلای قبل از اسلام میکردیم.
یکی از مباحثی که بعد از انقلاب بهش خیلی پرداخته شده و قبل از انقلاب هم بحث می شد در موردش این بود که آیا سیاست و حکومت ذاتی اسلامه یا نه، و حالا این داره بحث میشه که آیا دین ذاتی ایرانه یا نه. چه نتیجه گرفتین در مطالعاتتون؟
من رسیدم که برخلاف شایعاتی که وجود داره که میگن در زمان ساسانیان برای اولین بار ایرانی ها حکومت دینی داشتن، در تمام دوران قبل از اسلام دین و حکومت از هم جدا بودن. تو کتاب البته قبل از هخامنشی ها میرم، توجهی هم به مادها و بعد هخامنشی و اشکانی ها و ساسانی ها، دین و دولت کاملا از هم جدا بودن و پادشاهان قبل از اسلام ایران دین رو یک امر خصوصی تلقی میکردن، و نه تنها یک امر خصوصی تلقی میکردن، واقعا برای تمام سراسر کشوری که حکومت میکردن این آزادی رو قائل بودن که واقعا هر کسی به دین خودش باشه، یعنی عیسی به دین خود، موسی به دین خود، واقعا شعار اونا بود. چون که اصولا فکر نمیکردن که دین زرتشتی مال همه است، فکر میکردن دین زرتشتی مال ایرانی هاست، همونطور که مثلا یهودی ها فکر میکردن دینشون مال خودشون تنها. بنابراین هیچ اصراری در گسترش دین زرتشتی نداشتن. زمان ساسانی ها همینطور بود، جدایی کامل دین و دولت بود. و اینی که بعضی ها میگن موبدهای زرتشتی در زمان ساسانی ها مثل کرتیر و خیلی نفوذ داشتن روی شاهان ساسانی، این یک اشتباه تاریخی قبول شده است که در کتاب نولی به قشنگی رد شده. حکومت ساسانی ها هم به هیچ وجه حکومت دینی نبود، و اینکه اصولا این کرتیر که این همه باعث بدبینی موبدان زرتشتی شده، 20 سال اول حکومت ساسانی ها کرتیر بود. یک آدمی بود در یه موقعی پیدا شد، خواستش که دین قاطی دولت بکنه، در زمان شاپور بود، و بعد از اون ساسانی ها هم 400 سال حکومت کردن بدون اینکه اصلا روش کرتیر رو ادامه بدن. یعنی بلافاصله کرتیر سرکوب شد. نمیگم موبدان نفوذی نداشتن، ولی نفوذشون خیلی محدود بود و در فقط آتشکده ها بود، نه در زندگی خصوصی مردم.
اشاره کردین به نولی، مقصودتون ایرانشناس ایتالیاییه که کتاب ایده آف ایران رو نوشته. این رو که عده‌ای از ایرانیان دفاع نکردن از ساسانیان در اون موقع، شما اینطور توضیح میدید که پایه اجتماعی ساسانیان در میان اون عده از ایرانیان زایل شده بود، نه اینکه دین و حکومت با هم دیگه ادغام شده بود و واکنشی در برابر زرتشتیگری صورت گرفته بود.
ما میبینیم که در زمان ساسانیان، در دهه آخر حکومت ساسانیان، 8 تا شاه در کمتر از 10 سال حکومت میکردن. این قبل از حمله عرب ایرانه. ما میبینیم که یک چیزی در درون حکومت ساسانی ها به هم خورده، دچار تزلزل شده. اینی که عامل این چی بوده من توی کتابم نتونستم پیدا کنم. توی خود دربار همدیگر رو میکشتن، بر علیه هم توطئه میکردن. توی دربار ساسانی یک پارچگی وجود نداشت.
بحثایی که تو کتابتون مطرح شده چه جور راهنمایی هست برای رویدادهای امروز ایران در زمانی که حکومتی داریم که آشکارا مذهبیه؟
ولی ببینین، حکومت ما از طرفی مذهبیه، ولی از طرفی به محض اینکه از آقای احمدی نژاد میخواین مثلا بهش چند تا نصیحت بدن، میگه ما ملت 5000 ساله هستیم. مذهبی هستن، ولی از یک طرفی ادعا ایرانی بودن هم دارن، و این ادعا هم درسته، چون که وقتی که نگاه میکنین برای قرون متمادی بعد از اسلام مردم ایران هم مسلمان بودن و هم ایرانی. یعنی که هیچ وقت مثلا فرض کنیم ناصر خسرو یا زکریای اینا در این حال که ایرانی بودن مسلمان هم بودن و دچار بحران هویت نبودن، میدونستن یعنی چی که هم ایرانی باشن و هم مسلمان. وقتی که بلافاصله بعد از انقلاب آقای خمینی گفت که ما همه فقط مسلمان هستیم، اون دیدگاهی که عید و اینا مال آتش پرستاست و بعضی از ایرانی ها گفتن که اصلا میگیم خلیج، چه کاری داریم که بگیم خلیج فارس، تمام این بلافاصله بعد از جنگ ایران و عراق از بین رفت، که همون اول انقلاب بود. بلافاصله سرودای ایران رو گذاشتن، سرودای ملی رو تر ایران پخش کردن، فهمیدن خلیج رو باید خلیج فارس نگه دارن و دوباره همه ایرانی شدن. و به نظر من امروز ایرانی های ما، وقتی من میرم در ایران اینو میبینم، به شدت هم ایرانی هستن و هم مسلمان.
نوشته داوران، نویسنده کتاب تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی. در حاشیه همایش انجمن بین‌المللی ایرانشناسی، شعله ولپی برنده جایزه بهترین ترجمه انگلیسی از منتخبی از اشعار فروغ فرخزاد شد برای یک کتاب سن یا گناه. هفته بعد با شعله ولپی گفتگویی داریم.
پیک فرهنگ.
و حالا میرسیم به گزارشی درباره همایش شاهنامه شناسی در لس آنجلس در روزهای 4 و 5 خرداد با همکاری دانشگاه‌های کالیفرنیا در لس آنجلس و ایرواین در پردیس UCLA دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، با شرکت شاهنامه شناسان، استادان و ایرانشناسان حسین زیایی، جلال خالقی مطلق، محمود امید سالار، ایرج افشار، نادر مطلبی کاشانی، امین بنانی، حمید دباشی، اولگا دیویدسون، نسرین رحیمیه و البته احسان یارشاتر، به علاوه تورج دریایی، از جوانترین مورخان ایرانی و استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه ایرواین و صاحب کرسی باسکرویل در این دانشگاه. تورج دریایی به پرسش‌های پیک فرهنگ درباره این همایش پاسخ گفته است.
جمعیت خوب بود، کسانی که مازن گوش بکنن در حدود 150 تا 200 نفر بستگی داشت به روز سخنرانی، البته مطلبم همچنین. در مورد سخنرانها در حدود 12 سخنران داشتیم و کسانی که گردانندگان برنامه بودن.
چه مباحث مهمی طرح شد این بار در این همایش بررسی شاهنامه؟
یک نسخه جدید شاهنامه در بیروت پیدا شده به نام حالا شاهنامه سن جوزف که بسیار جالبه از لحاظ نوشتاری و حتی قدمت، که میتونه به شاهنامه که دکتر خالقی مطلق تحصیل کرده شاید کمک بکنه. درباره این نسخه خطی صحبت شد. آقای دکتر یارشاتر درباره پیشگامانی که درباره شاهنامه تحقیق کردند، چه خارجی چه ایرانی، مانند آقای تئودور نولدکه در قرن 19 و در اول قرن 20 سید حسین تقی‌زاده سخنرانی کردند. دوباره همین نسخه سن جوزف درباره خطاطیش و همچنین نگاره‌هاش سخنرانی انجام شد توسط یکی از اساتید از ایران. درباره شاهنامه شناسی در ایران، مخصوصا در خراسان و دانشگاه مشهد، یک سخنران داشتیم از ایران، درباره صحبت کردن آقای دکتر یا حقی و سخنرانی از این قبیل.
آقای تورج دریایی، حاصل همفکری شاهنامه شناسانی که از ایران، آسیا، اروپا و آمریکا برای شرکت در این همایش در لس آنجلس آمده بودند چی بود؟
این موقعی که اثر موضوع آکادمیک است و همچنین شاهنامه، این لازمه که اساتید از دوروبر دنیا با هم دیگه کنار هم بیان و با هم دیگه تبادل نظر کنن. کسانی که در اروپا روی حالا مسائل تئوریک شاهنامه کار میکنن یا زبانشناسی، و در آسیا هم همچنین در هند و الان در ژاپن خیلی جالبه که چندین محقق ژاپنی دارن درباره شاهنامه کار میکنن. گاهی به ژاپنی مینویسن، خب کار ما رو مشکل میکنن، ولی چند کتاب جدید که چاپ شده به انگلیسی هست توسط این ژاپنی‌ها، برای همین لازمه که همه اینها در کنار هم قرار گیرند و با هم دیگه همکاری کنند.
در این همایشی که بود، نکاتی که دانشمندان احساس میکنن که باید هنوز روش تحقیق بشه و هنوز جواب کافی در موردش ندارن کدوم بودن؟
مهمترین بحث خب درباره داشتن یک متن خوب از شاهنامه هستش. سعی داره میشه که یک متن آکادمیک، شاید بگیم که نزدیکترین متنی باشه به زمانی که شاید فردوسی حالا شاهنامه رو نوشته. ما هرگز اون متن رو هم به هر حال نخواهیم دستیافتش، ولی نزدیکترین نوع بر حسب نسخ مختلف سعی کنیم که این رو بازسازی کنیم بر حسب حالا نسخی که وجود داره پیدا میشه و همچنین کسانی که حالا روی زبانشناسی، کدوکولوژی و غیره کار میکنن.
خب همایش چه نتیجه تازه‌ای در بر داشت در زمینه دستیافتن به نزدیکترین متن به نسخه اصلی شاهنامه و قلم فردوسی؟
در دهه 50-60 در روسیه یک مجموعه شاهنامه چاپ رسید و دکتر خالقی مطلق بعد از 30 سال تلاش، به نظر من الان بهترین متن شاهنامه رو با 4 جلد توضیحات ارائه دادن با همکاری دکتر محمود امید سالار و کسان دیگر در ایران، همچنین آقای ابوالفضل خطیبی. این کار انجام شده. حالا که ما این شاهنامه رو داریم، لازمه که برای ترجمه هم بشه، که آقای دیک دیویس هم ترجمه بسیار عالی، حالا نه از همه بخش شاهنامه ولی بیشتر شاهنامه، به انگلیسی به چاپ رسوندن.
ما میتونیم حالا در کنار این دو متن شروع کنیم به مطالعه این، حالا از لحاظ کسانی که درباره اسطوره، درباره تاریخ و غیره اشتیاق به رنگ نظر دارن، شروع کنن به این کار کردن که مثلا در این داستان اگر صحبت از گیو مثلا میشه، گیو چه پهلوانیه، چه دوره‌ای آغاز به کار میکنه، چگونه حالا ناپدید میشه و غیره. این مسئله هنوز یه مقداری مونده که دربارش کار بشه، که شاید هم بیشتر مد نظر کسانی باشه که بخوان درباره داستان‌های شاهنامه بیشتر بدونن و فقط نه خود شاهنامه رو مطالعه کنن.
تازه ترین همایش شاهنامه شناسی در لس آنجلس در گفتگو با تورج دریایی، یکی از دست اندرکاران برگزاری این همایش. به پایان پیک فرهنگ رسیدیم. برنامه چطور بود؟ یادتان باشد که نظرها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. در تماس با 4202-2112-4113. تکرار میکنم 4202-2112-4113. به ما بگویید به کدام موضوعهای فرهنگی بیشتر علاقه مندید. تا هفته بعد و پیک فرهنگ آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.